با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
به شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، همچنان ادامه میدیم کتاب شبه خاطرات رو با بخش دکتر مصدق که مقداری از اونو من خوندم. اجازه بدید که بقیه‌رم بخونم. رسیده به سال 3331.
لطف می‌فرمایید. خوش
با اجازه. آیت الله کاشانی که تا این تاریخ هنوز رابطه خوبی با دکتر مصدق داشت، در روز 19 تیر ماه 1331 اعلامیه شدیدی علیه سنا صادر کرد. شاید به این سبب در همان روز بدون توجه به رأی عدم اعتماد مجلس سنا، فرمان نخست وزیری دکتر مصدق از سوی شاه صادر شد. روز 25 تیر ماه 1331 دکتر مصدق طی ملاقاتی با شاه پیشنهاد کرد که وزارت جنگ را خودش بر عهده گیرد. دکتر مصدق در این باره در کتاب خاطرات و تعلمات خود چنین می نویسد: روز 26 تیر ماه به پیشگاه ملوکانه شرفیاب شدم و پیشنهاد کردم پست وزارت جنگ را خودم بر عهده بگیرم که مورد موافقت قرار نگرفت. اعلی حضرت همایون شاهنشاهی فرمایشاتی به این مضمون فرمودند. پس بگویید من چمدان خودم را ببندم و از این مملکت بروم، بعد شما این کار را تقبل بکنید. چون هیچ وقت حاضر نمی شدم چون این کاری بشود، گفتم وقتی شما اعتماد دارید من در رأس دولت بمانم، چگونه اعتماد نمی کنید وزارت جنگ را که جزئی از دولت است تصدی نمایم؟ فوراً استعفا دادم و از جای خود حرکت کردم. ولی اعلی حضرت پشت در اتاقی که بسته بود ایستادند و از خروج من ممانعت فرمودند. این کار مدتی طول کشید. ناگهان دچار حمله شدم و از حال رفتم. پس از بهبود اجازه مرخصی دادند و فرمودند تا ساعت 8 بعد از ظهر اگر از من به شما خبر نرسید، آن وقت استعفای خود را کتماً بفرستید و چنانچه برای من پیش آمدی بکند، از شما انتظار مساعدت و همراهی دارم. که عرض شد من به پدر شما در دوره ششم قسم نخوردم، ولی به شما که مرا از زندان پدر خود نجات دادید در دوره چهاردهم قسم خوردم. حتی بدون قسم هم همیشه به اعلی حضرت وفادار بودم و اکنون نیز به عهد خود وفادارم. اما اکنون اعتراف می کنم که راجع به استعفا خطای بزرگی مرتکب شدم، چون اگر قوام السلطنه آن اعلامیه کذایی را نمی داد و با مخالفت صریح مردم مواجه نمی شد و دولت خود را تشکیل می داد، تمام زحمات ملت درباره ملی شدن صنعت نفت هدر می رفت. چون طبق قراری که گذاشته شده بود تا ساعت 8 از شاه خبری نشد، دکتر مصدق استعفا داد و شاه قوام السلطنه را به نخست وزیری انتخاب کرد. ولی در اثر قیام مردم در 30 تیر 1331 دکتر مصدق بار دیگر به نخست وزیری رسید. روز اول مرداد در حالی که احساسات مردم علیه دربار و له دکتر مصدق به اوج خود رسیده بود، دکتر مصدق برای آنکه رفع نگرانی شاه از تصدی پست وزارت جنگ بشود، شرح زیر را در پشت قرآن نوشت و برای شاه فرستاد: دشمن قرآن باشم اگر بخواهم برخلاف قانون اساسی عملی کنم، همچنین اگر قانون اساسی را نقض کنند و رژیم مملکت را تغییر دهند، من ریاست جمهور را قبول کنم. بعد از 30 تیر و نخست وزیری مجدد دکتر مصدق، او برای آنکه مخالفان نتوانند از قدرت و نفوذ شاه علیه او استفاده کنند اقدام به محدود کردن اختیارات شاه کرد. دکتر مصدق همیشه مخالف اختیاراتی بود که مجلس مؤسسان دوم به شاه داده بود و به موجب آن شاه می توانست مجلسین را منحل کند و یا بدون نظرخواهی از مجلس نخست وزیری تعیین یا او را عزل کند. در اول مرداد مجلس سنا که ماه قبل حاضر نشده بود به دکتر مصدق رأی اعتماد بدهد با 33 رأی از 41 نفر عده حاضر به او رأی اعتماد داد. دکتر مصدق که تا این زمان همه وقت خود را صرف حل مسئله نفت می کرد و برای آنکه جبهه دومی از مخالفان در داخل کشور گشوده نشود اصلاحات داخلی را موکول به بعد از حل مسئله نفت کرده بود، زمان را برای اصلاحات مناسب دید و چون می دانست با وجود یک اقلیت قوی از مخالفان در مجلس 17 قادر نخواهد شد لوایح خود را به تصویب برساند، در صدد برآمد با اخذ اختیارات از مجلس لوایح مورد نظر خود را تصویب کند. به این مناسبت در روز 6 مرداد 1331 لایحه اختیارات با قید 2 فوریت به مجلس داده شد که روز بعد به این شرط به تصویب رسید. ماده واحده: به آقای دکتر محمد مصدق نخست وزیر اختیار داده می شود که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت 6 ماه لوایحی که برای اجرای مواد 9 گانه برنامه دولت ضروری است و در جلسه 7 مرداد 1331 مجلس شورای ملی تصویب شده است تهیه نموده و پس از آزمایش تقدیم مجلسین نماید و تا موقعی که تکلیف آنها در مجلس تعیین نشده لازم الاجراست. مخالفان می گفتند چطور است دکتر مصدق که تا کنون با تقاضای اختیار از سوی همه مخالفت می کرد خودش تقاضای اختیار کرده است؟ راست می گفتند. این یکی از آن موارد استثنایی بود که دکتر مصدق برخلاف اعتقادات گذشته خود عمل کرده بود، اما او هم دلایلی داشت. مملکت در شرایط اضطراری به سر می برد. انگلستان بدون آن که رسماً به ایران اعلان جنگ داده باشد شرایط جنگی را به ما تحمیل کرده بود. ناوگان نیرومند بریتانیا در حالی که توپهایش به سوی ایران نشانه گرفته بود در سواحل ایران مانور می داد که ایران نتواند حتی یک بشکه نفت صادر کند. در داخل کشور هم مخالفان که اکنون یاران سابق دکتر مصدق هم با آنان هم متحد شده بودند پی در پی ضربه وارد می کردند. دکتر مصدق که طی 2 سال توانسته بود کشور را بدون کمک خارجی و درآمد نفت اداره کند به این نتیجه رسیده بود که تا ابد نمی تواند در انتظار درآمد نفت بنشیند و آنگاه اصلاحات را شروع کند. همه اینها او را به این فکر انداخت که با استفاده از اختیارات تند و سریع قوانینی را به منظور اصلاح امور کشور تهیه کند و برای اجرا به سازمانها و ادارات بفرستد. قطع روابط دوستانه بین آیت الله کاشانی و دکتر مصدق بزرگترین پیروزی مخالفان داخلی و خارجی دکتر مصدق بود. آنها برای آنکه کاشانی با سمت رسمی با دکتر مصدق مقابله کند در انتخابات ریاست مجلس در 16 مرداد 1331 به او رأی دادند. به این ترتیب آیت الله کاشانی در کنار موقعیت معنوی و روحانی خود رئیس یکی از قوای سگانه کشور هم شد. چون شاه هم با دکتر مصدق مخالف بود و دکتر مصدق هرگز حاضر نبود در کار قوه قضاییه دخالت کند، بنابراین در ظاهر کفه مخالفان سنگین‌تر بود. با آنکه دکتر مصدق می دانست هر گونه اقدام اصلاحی در کشور باعث تشنج بیشتر و تقویت مخالفان خواهد شد، بیش از این تأمل را جایز ندانست. طبق قوانینی که به موجب اختیارات تصویب کرده بود دیوان کشور منحل شد و دادگاه های اختصاصی مانند دیوان کیفر کارمندان دولت، دیوان دادرسی دارایی و دادرسی ارتش را منحل کرد. از سوی دیگر پرونده افسران ارشد و عمرا تحت مطالعه قرار گرفت و 136 نفر از عمرا و افسران ارشد بازنشسته شدند. با مخالفت آیت الله کاشانی، حائری زاده، دکتر بقائی و حسین مکی با دکتر مصدق، اختلافات در درون جبهه ملی آشکار شد. وقتی دکتر مصدق در تاریخ 18 دی ماه 1331 طی نامه‌ای به مجلس تقاضا کرد اختیارات او به مدت یک سال دیگر تمدید شود، کار مخالفت با مصدق بالا گرفت. دکتر بقائی دکتر مصدق را متهم کرد که با تمدید اختیارات قصد دارد مجلس را تعطیل کند. آیت الله کاشانی هم یک نسخه از نطق‌های دکتر مصدق را در دوره پنجم و ششم و چهاردهم و شانزدهم تهیه کرد و همراه با نامه برای او فرستاد و اعلام کرد این کار برخلاف قانون اساسی است. جنگ دو طرف بالا گرفت. حالا دیگر به غیر از اقلیت مجلس فقط مردم پشتیبان دکتر مصدق بودند. تومارها به پشتیبانی از او از تهران و شهرستانها تهیه می شد و تلگرافهای پشتیبانی از چهار گوشه کشور به سوی تهران سرازیر می شد. دکتر مصدق که می دید شاه، اکثریت نماینده های مجلس، حزب توده و اکثر مطبوعات با او مخالف شدند، سعی کرد رابطه خود را به نوعی دیگر با مردم حفظ کند. به این جهت از طریق رادیو با ایراد نوت‌های چند ساعته آنها را در جریان کارهای خود قرار می‌داد. اما دکتر مصدق به وضع قوانین اکتفا نکرد. در همین زمان بساط بانک شاهی را که 60 سال در ایران فعالیت داشت و یکی از عوامل نفوذ انگلستان در کشور بود برچید. همزمان شیلات شمال را با وجود اصرار ساتچیکوف سفیر شوروی در ایران ملی اعلام کرد. گرچه این کار دکتر مصدق باعث شد که شوروی از دادن طلاهای ایران به دکتر مصدق خودداری کند، ولی در مقابل پاسخ دندانشکنی به اتهامات انگلستان بود. آنها از مدتی قبل زمزمه می کردند که دکتر مصدق خود را در آغوش شوروی ها انداخته است. دلیل آنها آزادی عمل حزب توده ایران بود که در حقیقت از اعتقاد مصدق به آزادی اجتماعات سرچشمه می گرفت. واقعه مهمی که در پایان سال 1331 روی داد، ماجرای سفر شاه در نهم اسفند آن سال و حوادثی بود که به دنبال افشای آن روی داد. دکتر مصدق درباره این واقعه در کتاب خاطرات و تعلمات خود چنین می نویسد: یک روز در اوایل اسفند حسین اعلی وزیر دربار به دیدن من آمد و گفت اعلی حضرت می‌خواهند مسافرتی به خارج بفرمایند. عرض کردم علت مسافرت چیست؟ گفتند اعلی حضرت از بیکاری خسته شدند. گفتم چه کاری در مملکت ممکن است اعلی حضرت را مشغول کند؟ دولت به وظیفه خود عمل می‌کند و آنچه که لازم باشد به اطلاع ایشان رسانده می‌شود. دلیل دوم سفر را کسالت اعلی حضرت و اولیا حضرت ذکر نمودند. گفتم خوب است اول اولیا حضرت برود، بعدن اگر لازم شد اعلی حضرت مسافرت کنند. دکتر مصدق برای آنکه از دلیل اصلی سفر شاه مطلع شود و در صورت لزوم او را منصرف کند، شخصا به دیدار شاه رفت. ملاقات آنها 4 ساعت طول کشید. شاه گفت توقفش در ایران سبب می شود عده‌ای به دربار آمد و رفت کنند و باعث سوء تفاهمات شود. بعد اظهار کرد سفرش 2 ماه بیشتر طول نخواهد کشید و برای مخارج سفر 50,000 دلار خواست که از سوی دولت در اختیار ایشان گذاشته شود که موافقت شد. شاه در آن جلسه روز مسافرت را شنبه 9 یا یک شنبه 10 اسفند تعیین کرد. در ضمن تأکید کرد که جریان این سفر تا آخر مکتوم بماند. حتی برای آنکه مردم قبلا مطلع نشوند گفت که با هواپیما سفر نمی کند و از تهران تا بغداد را با اتومبیل طی می کند. دکتر مصدق در ادامه جریان این ملاقات نوشت روز شنبه علا خبر داد که من برای خداحافظی با شاه و صرف نهار 1:30 بعد از ظهر در دربار حاضر شوم و وزرا ساعت 2:30 بیایند تا مراسم و تشریفات خداحافظی انجام گیرد. ساعتی بعد آیت الله میر سید احمد بهبهانی با تلفن از من پرسیدند آیا اعلیحضرت میخواهند به خارج سفر کنند؟ چاره‌ای نداشتم جز آنکه بگویم شنیدم. گفتند چرا مانع نمی‌شوید؟ جواب دادم دولت نمیتواند از تصمیم اعلی حضرت جلوگیری کند، خودتان با دربار مذاکره بفرمایید. بعد خبر رسید که آیت الله کاشانی طی اعلامیه از مردم خواستند مانع سفر شاه شوند. دکتر مصدق از این که این موضوع که قرار بود کاملا مخفی بماند به اطلاع عموم رسیده دچار حیرت شده بود که شنید مجلس شورای ملی جلسه تشکیل داده و ضمن مذاکرات قرار گذاشتند هیئت رئیسه مجلس به حضور شاه رفته و مانع سفر ایشان شوند. دکتر مصدق می نویسد در همین موقع اعلا به من تلفن کرد و بعد از بیان چند جمله به زبان فرانسوی گفت گوشی دستتان باشد، با اعلی حضرت همایونی صحبت کنید. اعلی حضرت گوشی را گرفتند و گفتند به جای ساعت 1:30 ساعت 12 به دربار بیایید. از این تلفن بیشتر حیرت کردم. موضوع آنقدر مهم نبود که خودشان با تلفن صحبت کنند، می توانستند پیغام را به وسیله اعلی به من برسانند. سر ساعت مقرر دکتر مصدق به کاخ شاه که در فاصله 200 متری خانه‌اش بود رفت. او درباره ملاقات خود با شاه در آن روز چنین می نویسد به کاخ رفتم. بعد از چند دقیقه اعلی حضرت و اولیا حضرت وارد تالار شدند. اعلی حضرت فرمودند هیئت رئیسه مجلس نامه ای از مجلس آوردند و میخواهند مانع سفر من شوند، اما من میخواهم آنها را ندیده حرکت کنم. عرض کردم بهتر است آنها را بپذیرید. اگر دلایلی که برای انصراف از مسافرت اظهار نمودند پذیرفتنی باشد قبول بفرمایید. اعلی حضرت برای ملاقات با آنها تشریف بردند. یک ربع ساعت بعد مراجعت کردند و فرمودند برادرانم از مسافرت من اطلاع نداشتند، حالا برای وداع آمدند. خوب است هیئت وزیران بیایند که بعد من بتوانم بروم با آنها وداع کنم. هیئت وزیران آمدند. بعد از اصغاء بیانات ملوکانه و عرایض این جانب رفتند. مصدق می نویسد نزد شاه بودم که به من خبر دادند هندرسن سفیر آمریکا به خانه من آمده و می‌خواهد با من ملاقات کند. جریان را به عرض اعلی حضرت رساندم و عازم حرکت شدم. سر و صدایی که از بیرون شنیده می‌شد باعث شد دکتر مصدق متوجه شود حوادثی در شرف وقوع است. چون صدا از سمت در اصلی کاخ می‌آمد دکتر مصدق از شخصی که در آنجا بود پرسید آیا برای خروج راه دیگری نیست؟ او دری را که پشت کاخ بود نشان داد، به طوری که مصدق می نویسد چون از او خواستم اگر ممکن است در رفتن به من کمک کند، آن شخص که بعد فهمیدم راننده شخصی شاه بود جواب داد ای به چشم و مرا به خانه ام رساند. نتیجه گیری که بعدن دکتر مصدق از همه این وقایع کرد این بود که تمام صحنه سازی ها برای از بین بردن او ترتیب داده شده بود تا جمعیتی که به سبب سفر ناگهانی شاه به هیجان آمده بودند به راهنمایی افسران بازنشسته که همراه با عده‌ای از افسران شاغل در محل حضور داشتند و عده‌ای از اوباش که در رأس آنها شعبان جعفری بود به او حمله کرده و او را از بین ببرند. دکتر مصدق حتی حضور سفیر آمریکا در منزل خود را نیز بهانه‌ای برای از بین بردنش می‌داند و می‌نویسد اگر هر کس جز او بود امکان نداشت من گفتگو با شاه را قطع کرده و برای دیدن او به منزل بروم. نکته جالب آن که هندرسون هیچ سخن مهمی نداشت که به خاطر آن مرا از کاخ شاه به منزل بکشاند. وقتی دکتر مصدق به خانه خود رفت جمعیت که در مسیر خانهش تا کاخ منتظر بودند به منزلش هجوم بردند و چفت بزرگ در آهنی را شکستند. چون حضور دکتر مصدق در خانه ممکن بود باعث شود ساکنان منزل نیز کشته شوند او به پیشنهاد ساکنان خانه و افراد خانواده به وسیله نردبان به خانه همسایه و از آنجا به ستاد ارتش رفت و در آنجا سرلشکر بهارمست رئیس ستاد را با خود به مجلس شورای ملی برد و جریان سوء قصد را بیان کرد. دکتر مصدق حتی تنابی را که عقیده داشت می‌خواستند به وسیله آن او را دار بزنند به نماینده ها نشان داد و گفت آنها وقتی به خانه من آمدند و دیدند من نیستم گفتند مرغ از قفس پرید، که این جمله از آن روز تاریخی شد. بعد از نهم اسفند پرده ها پاره شد و اختلافات که تا آن زمان هنوز تا حدی پنهان نگاه داشته می شد آشکار گردید. در تهران و شهرستان ها عده‌ای به حمایت از دکتر مصدق و جمعی به پشتیبانی از شاه به تظاهرات پرداختند که در نتیجه آن جمعی کشته و عده‌ای مجروح شدند. مجلس شورای ملی در دهم اسفند 8 تن از نماینده ها را برای حل اختلاف بین شاه و دکتر مصدق و آیت الله کاشانی تعیین کرد. این هیئت در روز 21 اسفند 1331 نظر داد که چون شاه طبق اصول قانون اساسی از مسئولیت مبراست، حق مداخله در امور را ندارد. با این نظر دکتر مصدق که سالها درباره سلطنت شاه صحبت کرده و با حکومت شاه مخالفت می‌کرد، به پیروزی بزرگی دست یافت. سال 1332 سال سرنوشت ساز. سال 1332 برای ایران و نهضت ملی ایران سالی سرنوشت ساز بود، به طوری که آنتونی ایدن وزیر خارجه دولت وینستون چرچیل و نخست وزیر بعدی انگلستان در خاطرات خود نوشت: او بعد از چند بار ملاقات با دین اچسن وزیر خارجه وقت آمریکا و جان فاستر دالاس وزیر خارجه بعدی آمریکا توانست نظر آن کشور را با خود همراه کند. ایدن همواره اظهار می‌کرد با این پیر لجباز نمی‌توان به توافق رسید. او راست می‌گفت. پیر لجباز از مقام خیش صرف نظر می‌کرد، از جان خود می‌گذشت، ولی اصولی را که 60 سال به خاطر آن مبارزه کرده بود زیر پا نمی‌گذاشت. زمزمه‌های جنرال دوایت آیزنهاور رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا درباره قدرت حزب توده در ایران و ابراز نگرانی جان فاستر دالاس ضد کمونیست‌ترین وزیر خارجه آمریکا درباره فعالیت‌های حزب توده در ایران ثابت می‌کرد که شیر پیر توانسته عقاب ساده دل را با خود همراه کند. روز اول اردیبهشت در تهران اعلام شد سرتیپ محمود افشار طوس رئیس شهربانی کل کشور ناپدید شده است. افشار طوس در اول فروردین 1330 از سرهنگی به درجه سرتیپی ارتقا پیدا کرده بود. او در سال 31 اول به عنوان فرماندار نظامی تهران مشغول کار شد، بعد در 30 بهمن همان سال به ریاست شهربانی کل کشور منصوب شد. انتخاب سرتیپ افشار طوس به ریاست شهربانی موجی از مخالفت‌ها را از سوی روزنامه‌ها و نماینده‌های مخالف دولت در مجلس برانگیخت. افشار طوس در زمان رضا شاه رئیس املاک اختصاصی شاه بود. سختگیری های او برای جلب رضایت رضا شاه که املاک وسیع خود را از تخم چشم های خود بیشتر دوست می داشت باعث نارضایی مردم شده بود. اما ظاهراً افشار طوس طی سالهای بعد متحول شده بود. دکتر مصدق که اعتمادی به عمرای ارتش که از بازمانده های دوران رضا شاه بودن نداشت، به وساطت یکی از نزدیکان مورد اعتماد خود سرتیپ افشار طوس را به ریاست شهربانی گماشت. افشار طوس هم تا مدتی مصدر کار بود، صمیمانه به دکتر مصدق خدمت کرد. ناپدید شدن افشار طوس باعث شایعات زیادی شد. بعضی اظهار می‌کردند که او فدای بازی دو جانبه خود، طرفداری از شاه و مصدق با هم شده است. ولی هرچه بود، مفقود شدن رئیس شهربانی مقتدر مصدق، آن هم در پایتخت کشور، لطمه بزرگی به اقتدار دولت می‌زد، که نشان می‌داد در کشور عدم امنیت تا حدی است که رئیس شهربانی را می‌دزدند بیان که دولت موفق شود مجرمان را پیدا کند. اما چون این نبود. روز اول اردیبهشت افشار طوس مفقود شد. روز سوم آن ماه شهربانی 4 تن از عمرای ارتش، سرتیپ دکتر منزه، سرتیپ نصرالله زاهدی، سرتیپ بایندور و سرتیپ علی اصغر مزینی را بازداشت کرد. دو روز بعد آنها اعتراف کردند که رئیس شهربانی را روبوده و کشتند. روز ششم اردیبهشت جنازه سرتیپ افشار طوس در تپه های لشکرک پیدا شد. در جنازه آثاری از شکنجه دیده می شد. همانقدر که ناپدید شدن افشار طوس به اقتدار و حاکمیت دولت لطمه وارد ساخت، پیدا کردن افشار طوس حتی به صورت مرده به عنوان نموداری از قدرت دولت معرفی کردیم. کشف پلیس ایران با ابزار ابتدایی و سنتی گرچه با زیاد روی های همراه بود که مورد اعتراض دکتر مصدق هم قرار گرفت، ولی نشان داد که رئیس دولتی که از زیر پتو به گفته مخالفان بر کشور حکم میراند آنقدرها هم ناتوان نیست. روز سوم مرداد اشرف پهلوی وارد فرودگاه مهرآباد شد. اول کسی نمی‌توانست تشخیص بدهد که خانم اشرف شفیق همان اشرف پهلوی خواهر توأمان شاه است، ولی بلافاصله بعد از شناسایی او خبر به دولت رسید و دکتر مصدق شاه را وادار کرد اشرف را از کشور تبعید کند. در آن روز اشرف شفیق در گفتگو با خبرنگاران آنچنان ناله‌های سوزناک سر داد و آنقدر از شدت بیماری فرزندش و از بیپولی خودش و از سختی زندگانی صحبت کرد که به خاطر کسی خطور نکرد که این شاهزاده خانم درمانده حامل پیغام مهمی برای برادرش است. او گفت: آمده بودم خانه‌ام را بفروشم تا برای مخارج بیمارستان پسر بیمارم پولی فراهم سازم. با وجود همه این زاری‌ها دکتر مصدق او را در پنجم مرداد از تهران روانه ساخت. روز دوازده مرداد دکتر مصدق برای انحلال دوره 17 در تهران و روز 19 مرداد در شهرستان‌ها اقدام به رفراندوم کرد. دکتر مصدق به این نتیجه رسیده بود که با مجلس 17 نمی‌تواند کار کند. با آنکه در روز 24 تیر ماه 25 نفر از نماینده‌های نهضت ملی و چند روز بعد 25 نفر دیگر از نماینده ها استعفا کرده بودند، معهازا بقیه نماینده ها هر روز در مجلس حاضر می شدند و علیه دکتر مصدق فعالیت می کردند. نتیجه رفراندوم به این شهر اعلام گردید: 2,403,389 نفر موافق انحلال بودند، 1,270 نفر با انحلال مجلس 17 مخالفت کرده بودند. این رفراندوم حتی مورد تأیید عده‌ای از طرفداران دکتر مصدق نیز قرار نگرفت، زیرا اصل اول آزادی انتخابات که مخفی بودن آرا بود در آن رعایت نشده بود. محل رأی دادن مخالفان در یک جا و محل انداختن آرا مخالفان در صندوق در یک محل دیگر اعلام شده بود. طبیعی است در چنان شور و هیجانی که آن روزها در کشور حاکم بود، کسی یارای آن را نداشت آشکارا با تصمیم رئیس دولت که مراد و رهبر عده کثیری از مردم بود به محل مخصوص مخالفان رفته و رأی بدهد. البته برای دولت‌ها عوض کردن صندوق و یا خواندن آرا به صورت غیر واقعی امری و عادی و ساده بود و دکتر مصدق اگر می‌خواست خیلی راحت میتوانست اصل مخفی بودن را رعایت کند تا مردم رأی خودشان را بدهند. بعد همچنان که از مشروطیت به بعد دولت‌ها در انتخابات کرده بودند، هر چرا که میل دارد بخواند. ولی او چنین نکرد و عمل خود را صادقانه تر میدانست. خب آقای رحیمی، مثل اینکه وقتمون تموم شد. بله، خیلی متشکر. اجازه بدید که بقیه حکایت و سرگذشت دکتر مصدق رو بذاریم برای فردا و یک چند روز آینده که دیگه به پایان برسین مطلب. روز شما و شنوندگان عزیز خوش. قربان شما.